شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و 100 هزار تا هم توی شهرهای جدید و موقعیت یعنی شهرک های اقمالی که هست که بیشتر دو شهر جدید
بله.
همه برنامه توضیح داشته اولا که کمیتی یعنی هدف کمیشون خیلی عدد کمیه
بله.
دولت نهانده هم 1 میلیون واحد در سال رو هدف گذاری کردن
بله.
اینجا اومدن 400 هزار تا 200 هزار تا که بافت فرشده که به حال اون مشکلات خاص خودشو داره ولی هدف گذاری خوبیه
بله.
امیدوارم که بتونن موفق بشن. نکته دو این است که اختیاری که بهشون داده شده است از همین زمین پیگیری که کردیم دیدیم که بغیر از این 400 هزار تا یا برای این 400 هزار تا وزارت راه شهرسازی دارد از امکانات خودش که همون زمین باشه با مشارکت انبارسازها یا مشارکت بخش خصوصی داره ورود پیدا میکنه که بیا تو ساخت‌وساز مسکن با ابزار زمین و مشارکت بخش خصوصی شروع کنه به افزایش تولید مسکن. تو این رابطه یه تنظیم رابطه هم وجود داره بین عرضه و به اصطلاح اونسی که مورد نیاز مردم هست یعنی مسکن مورد نیاز مردم یعنی تو متراژ که باید تولید بشه
بله.
و توی مکانهای مختلفی که باید به حال این مسکن تولید بشه
بله.
امیدواریم که تو این بخش بتونه موفق بشه. تو جلسه هم که هم وزیر راه و شهرسازی اومد هم وزیر کشور اومد هم رئیس بانک مرکزی تشریف آوردن گزارش دادن یک هماهنگی هم تو دولت دارن بین خودشون بین وزارت کشور و بانک مرکزی برای افزایش مبلغ وام یا بیشتر وامی که داده میشه حتی تو نوع وام هم دارن ورود پیدا میکنن این هماهنگی هم داره پیش میاد. یه سری اختیارات هم دارن میدن به استانها که بتونن تو شورای برنامه‌ریزی استانها به صورت استانی و یه شهری بتونن تو هر استان موضوع رو بتونن حل کنن. این اتفاقات داره صورت میگیره اون تا مجلس بازم قانع نشد از گزارشی که سه تا وزیر یعنی دو تا وزیر محترم دادن رئیس بانک و قرار شد که کمیسیون عمران داره پیگیری میکنیم برنامه ها رو. امیدواریم که با این به حال اطلاعاتی که داریم که احتمالاً شما مستحضر بودید
بله.
بتونن اون طرح جامعه مسکنشون یا برنامه جامعه مسکن رو انشالله بتونن اجرا
بشه. آقای مصطفی اصفهانی میکنم رهبر هستم مزاحمتون شدم
اصفهانی میکنم.
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما
سلامت باشید.
مسئله که ما داریم و مطرح کردیم به عنوان یه بخش خصوصی
اون بحث شما رو من الان گوش دادم ولی بله. من پیگیری کنم ببینم که چی بوده.
بله یه مسئله که من عرض میکنم خدمتتون اینی که الان ما خب همونطور که فرمودید ما از نظر قوانین به اندازه کافی داریم و همون قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن سال 87 خب یه مقداری همون اگه بخوان اجرا بکنن کافیه.
کافیه
ولی با. مسئله اصلی اینه که عدم در واقع این اعتمادی که باید بین بخش خصوصی و دولت به وجود بیاد با این کارهایی که الان دارن میکنن. شما استدلال دارید که ما یه مصوبه داشتیم سال 92
متوجه شدم نکته
بله.
که
الان دیوان عدالت اداری اعتماد آقای وزیرم یه نامه خیلی مفصلی میگن نوشته به سران سه قوه و به مجلس که این یه دفعه در عرض یه ماه بعد از 7-8 سال بیان یه مصوبه معافیت مالیاتی رو خود به خود خود دیوان عدالت اداری شاکی باشه و خودش هم رای دهنده باشه یعنی رای داده که آقا بله این غیر قانونیه و این میشه گفتش که واقعا بخش خصوصی میگه من دیگه به بالاترین مرجعی که در واقع مصوبه هیئت دولت باشه اگه نتونم اعتماد بکنم باید به کی اعتماد بکنم؟
حرف شما بارده من حرف شما حرف رو خاصی نمیزنم
بله این یکی از مسئله ای هستش که ما داریم. یه مسئله دیگه هم جناب آقای موسوی مسئله این تسهیلات بانکی هست یعنی الان یک سال از بهمن در واقع 96 جناب رئیس جمهور اعلام کرد که بله هر کی زمین دولتی داره در اختیار وزارت راه و شهرسازی بذاره که ما تولید مسکن بکنیم. دریغ از یک متر زمینی که ارگانهای دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی بذارن. این یه مسئله و تسهیلات بانکی 5 میلیون تومانی و 9% و همین امروز یکی از دوستانمون از اهواز به من زنگ زد که ما رفتیم بانک مسکن برای بافت فرسوده همون 5 میلیون تومانی رو بگیریم میگن آقا باید برید اوراق بخرید و نمیدونم فلان کنید بهمان کنید همچه اعتباری ما نداریم. واقعا اینا یه بررسی شما بفرمایید ببینید که محتوا نداره، فقط اینا میان شعار میدن بعد میگن اعتباری وجود نداره یا باید برید از این طریقه. اینا همین باعث میشه که تأخیر میندازه و سلب اعتماد میکنه. یه مسئله این هست، یه مسئله اینه که ما الان سیاست هامون از اون حالت پیمانکاری که دیگه ما بودجه نداریم و واقعا بودجه عمرانیمون تقریبا صفره، باید به سمت و سوی مشارکت و سرمایه بخش خصوصی بریم. متاسفانه ضوابط و مقررات و قوانین ما همه روی همون برنامه کارهای عمرانی و بودجه دولته، الان باید تغییر بکنه. من عرض کردم با آقای راسخ، گفتم الان میام به من میگن آقا بیا روی ملک دولت سرمایه گذاری بکن تضمینم بده. میگم آقا رو ملک دولت که مالکیتش در اختیار شماست، بعدا شما باید بیاید به نام من بکنید، من باید بیام از شما تضمین بگیرم که حالا چه دولت باشه چه غیر دولت، من تضمین بگیرم که شما بعدا بیای به نام من بکنی، چون من دارم رو ملک شما سرمایه گذاری میکنم. متاسفانه میگن دستگاه نظارتی به ما اجازه نمیده، همون مقررات و ضوابط کارهای عمرانی رو دارن. اینا رو شما خواهشان شما یه بررسی بفرمایید ببینید که اصلا
من توضیح بدم خدمت
موسوی. آقای دکتر موسوی، آقای ایلاتی هم اگه ممکنه فرماشت بکنم شما یک جا پاسخ
بدید. یه لحظه من پایین خبرم بدم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سال 97 داشتیم لایه یعنی تفسیر 19 رو بررسی می‌کردیم.
بله.
تفسیر 19 خلاصه‌اش این است که واگذاری پروژه‌های عمرانی یا پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصیه. الان اونجا به این نتیجه رسیدیم که یه خلأ قانونی وجود داره به عنوان نکاتی که آقای رهبر میگفتن، یعنی بخش خصوصی باید اعتماد بکنه به دولت. ما دیدیم یه قانون دائمی و ثابت رو لازم داریم، پیگیری کردیم موضوع تو دولت مطلب لایحه مشارکت عمومی خصوصی که این لایحه رو پیگیری کردیم، الحمدلله دولت ارجاع شد به مجلس، از مجلس ارجاع شد به کمیسیون عمران، ما دستگاه رو دعوت کردیم، الان تو کمیسیون عمران رسیدیم به ماده 2 و 3 داریم بررسی میکنیم جلو. یعنی امیدواریم با این لایحه مشارکت عمومی خصوصی که اتاق بازرگانی و انجمن بچه‌های مشاور خیلی خوب گروه پیدا کردن توی این بررسی و تنظیمش، امیدواریم که اون خلأ قانونی که بعضاً مطرح میشه این رو هم تو بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی دولت بتونیم حلش کنیم.
بله.
یعنی قانونش بکنیم
انشالله.
این اتفاق خوبم داره میفته.
متشکرم از خبری که دارید آقای دکتر موسوی. آقای ایلاتی نکته است بفهمید آقای
بله. آقای موسوی، حالا شما خودتون تو این دوره آقای آخوندی فکر کنم تو مجلس حضور داشتید.
بله.
دوستان اومدن در حال همون طرح مسکن اعلام کردن که ما 1,000,000 واحد مسکونی با سالیانه بسازیم. حالا اون چیزی که تو همون طرح جامعه هم اشاره شد.
آقای آخوندی؟
بله آقای آخوندی تو همون طرح جامعه که مطرح کردن.
من چه سوالی یادم نمیاد.
نه تو همون متن خود برنامه‌ای که اومدن مطرح کردن این ذکر شده سالانه نیاز به ساخته.
نقطه ضعفی که ما به راه برنامه آقای آخوندی داشتیم بود که همچین شعارهایی ندادن یا همچین برنامه‌ای به ما ندادن.
نه این همون مسکن اجتماعی رو
فقط یه مسکن اجتماعی مطرح شد، یعنی نقطه ضعف دولت یعنی برنامه آقای آخوندی بود که تو بخش مسکن یه نه بحث کمی اصلا نشد. اگه میشد که اصلا خیلی عالی بود.
آقای دکتر برای منم خیلی عجیبه که 3 بار موضوع استیزه آقای آخوندی مطرح شد و هر 3 بار از دستور کار خارج شد. اگه واقعا چون این برنامه‌ای نبود چرا اینقدر استیزه ها از دستور کار خارج میشد آقای دکتر؟
دستور کار خارج نشد.
چون حسن استفاده دادن آقای آخوندی دیگه
نه رای آورد، یعنی استیزا رای نیاورد دیگه نمایندگان مجلس. ولی نکته ای که هستش حالا تو اون طرحی که الان منتشر هم شده
خوب کار کرد تو
راست
راه
شهرسازی
سلمان خوب کار کرد.
درسته بله. بفهمید آقای لطفی
تو طرحی که حالا دوستان اونو خیلی هم حالا البته نیاز ما خیلی بیشتر از همین 1,000,000 واحده. ما اگه بخوایم خوب ببینیم و جامعه ببینیم شاید بیش از 1,000,000 واحد مسکونی باید بسازیم. بله. خب الان تو همین 5-6 سال گذشته همین چیزی که ادعا شده بود انجام نشده، یعنی همون 1,000,000 واحده ساخته نشده. این الان این انباشت تقاضا داره هی توی بازه زمانی به جلوتر این حواله میشه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ خدمت عارضم که سن بازه‌ای که کسایی از جوانان ما که تو سن ازدواج هستن نزدیک 14,000,000 دختر و پسر تو سن ازدواج و آستانه سن ازدواج، الان اینا تعداد ازدواج ها از سالی که آقای آخوندی و دوستان این دولت اومدن از نزدیک 850,000 ازدواج 900,000 ازدواج به زیر 500,000 ازدواج رسیده، یعنی تقریبا نصف شده.
بله.
خب چه اتفاقی افتاده؟ شما تو مجلس آیا این اصلا سنسی نسبت به این رقم ها دارید؟ که آقا چه اتفاقی افتاده که خب این ازدواجا نصف شده، آقا جوانان دیگه به طرق دیگری دارن نیازهای جنسیشون رو برطرف میکنن، یا نه اصلا ما میدونیم شرایط سختی داره به وجود میاد و این بحرانهای اجتماعی قطعا ایجاد خواهد کرد. وقتی سن ازدواج رسیده به بالای 31 سال 32 سال، شما قطعا بدونی که نسلتون تا 40-50 سالانه با یک تهدید و یک بحران جدی مواجه خواهد شد. خب شما به عنوان چشم ناظر، به عنوان مسئول مجلس، اون چیزی که دولت ادعا داشته آیا خوندی تو هم برنامه‌ای که گفتن تولید مسکن هر روز که عقب بیفته تبعات اجتماعی سیاسی فرهنگی خواهد داشت. خب همین عددی که شما میگید 400 هزار واحد، از کجا میگین 400 هزار واحد مطلوبه؟
من نگفتم مطلوب،
شما گفتین همین چیزی که اعلام شده. خب اصلا مطلوب نیست وقتی که نیاز ما 1 میلیونه، خب چرا 400 هزار تا مطلوبه؟ خب من شما به عنوان مجلس، ما از شما انتظار داریم که اینو تقاضا بکنید که خب این ازدواجا چی شده که نصف شده؟
بله ما تا این که خب پیگیری کردیم تازه رسیده به این برنامه.
نه ببینید شما باید بگید که آقا مطلوب ما، آقای موسوی، مطلوب ما اگه همون 1 میلیونه، باید ما همون 1 میلیون وایسی. از دولت باید سوال بکنید آقای وزیر چرا 400 هزار تا؟
به اضافه اینکه 4 میلیون یا 5 میلیون انباشته شد، یعنی عقب افتادیم.
تو این 5 سال یعنی حد سالی 700 هزار تومان
برسونیم.
خب پس ببین الان ما خیلی آقای موسوی خیلی راحت داریم از این عددا رد میشیم. شما میگی 700 هزار تا عقب افتادیم، 700 هزار تا عقب افتادیم تو 5 سال میشه مثلا 3-4 میلیون. مثلا کی میخواد 3-4 میلیون؟ آقای آخوندی که به قول شما یه آدم ضد تولید بود، خب برای تولید مسکن هیچ کاری نکرد، مسکن اجتماعی رو اومد هی تکرار کرد و آخرش هم یک واحد مسکن اجتماعی ساخته نشد. خب این 4-5 میلیون عقب افتادگی و این نیازهایی که بالاخره ما برای قشر جوان باید مسکن تولید بکنیم با 400 هزار تا قابل حله؟
ما حرف شما رو رد میکنم، تایید میکنم، همه رو دارم دنبال میکنیم و کاری که وزارت راهش هست رسیده به اینکه در این اقدامات انجام میده بر اساس همین مطالبی بوده که ما از کارشناسا گرفتیم. بچه خود کمیسیون عمران هم به نظر کارشناسی رسیدن، همین موضوعات رو پای خود تحلیل های کاملتری رو ارائه دادیم، هم توی صحن علنی به صلاح ارائه دادیم، هم توی کمیسیون عمران. امیدواریم که دولت سریعتر به یک سیاست برسه، سیاستش هم داره اعمال میکنه ولی هنوز کنده، یعنی ما انتظار بیشتری رو داریم از دولت که قرار باید تویمونه. من خواهشم این است از دوستانمون از دولت کسی تو برنامه تون نیست؟
خیره حضور ندارن، ما از وزارت راه خواستیم اتفاقا آقای ایرکون موسوی که حضور پیدا کنن، هم درباره طرح تامکاد توضیح بدن، طرح مسکن کارمندان دولت.
خواهش همین است که دولت رو حتماً
بله. و همین که و هم اظهار نظر اخیر آقای اسلامی که گفتن که مردم مسکن نخرن، قیمت ارزان شود، این تعبیری که به تازگی به کار بوده.
تو برنامه‌ای که زحمت می‌کشید، کارشناسا دعوت می‌کنه، خودتون وقت می‌گذارید، سرمایه می‌گذارید، حتماً یه پای برنامه دولت باشه که خب. هم نظراتو بشنوه.
آقا دکتر موسوی اجازه میدید ما اول تکلیف حوزه تقنین رو یه قدر روشن بکنیم بعد؟ بله من که به دولت اشاره کردم باید میومدند و نیامدند.
ما به لحاظ قانونی خیلی نقطه ضعف نداریم الا دو تا قانون. من گفتم یکی آیدی بر مسکن
بله.
رو اون رو گفتم تو کمیسیون اقتصاد دنبال میشه، لایحه مشارکت عمومی خصوصی تو کمیسیون عمران ما داریم دنبال میکنیم.
درسته.
امیدوارم که برای مشارکت عمومی خصوصی تا یک ماه دیگه بره تو دستور کار سیاسی. امیدوارم که
و مالیات برای آیدی حاضر از سرمایه چطور؟
هنوز تو سه تا مالیات هست تو کمیسیون اقتصاد هنوز به نتیجه نرسیدیم.
خب ببین آقای موسوی هنوز به نتیجه نرسیدیم، یعنی چهار سال داره مجلس بررسی میکنه. آقای موسوی، اینو به عنوان کارشناس دارم خدمتتون میگم.
بله.
چطوره که یک مالیاتی که تو بیش از 80 کشور دنیا و بیش از 80 ساله داره مالیات بر عادی سرمایه اخص میشه، ما این همه چیزو داریم از غرب و کپی میکنیم، الگو برداری میکنیم، چرا یه قانونی که مالیات پیشرفته است اینو چرا اجرا نمیشه؟ هی تو مجلس تو پیچه خم کمیسیونا
مثلا 92
اقتصادی کمیسیون عمران سن، آقا اینو تصویبش بکنی.
مثلا 92 میتونست قانون شه آقای.
بله مثلا 92 میتونست تصویب بشه.
بفهمید آقای دکتر موسوی.
بله ما قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلا قانون مالیاتیمون که قانون مالیات بر ارزش افزوده تا حالا سال به سال هی تمدید شد. ما کمیسیون اقتصاد لایحه رو کاملش کرد و کلیاتش توی مجلس به تصویب رسید.
بله.
و وقتی وارد مفاد شدیم، یعنی مواد شدیم،
بله.
به واسطه اینکه شورای شهر و شهرداری نسبت به عوارض اعتراضاتی داشتن دوباره ارجاع شد به کمیسیون که تکمیل بشه. این قطعا بدونین که ما بحث کل مالیاتی رو که تو قانون مالیات بر ارزش افزوده تو مجلس هم هست،
بله،
فکر میکنم که تو هفته بعد تو دستور کار باشه، باید بیا تو دستور و این تک تک موادش مورد بحث قرار بگیره. امیدواریم که تو یعنی توی قبل از بودجه امسال مالیات بر ارزش افزوده باید تموم بشه.
آقای یکمسایی، من مالیات ارزش افزوده رو فکر میکنم در یک سال گذشته اگر اشتباه نکنم تقریبا ماهی دو برنامه بهش پرداختیم. این فرمایشی که جناب علی الان می‌فرمایید رو اعضای متهم کمیسیون اقتصادی و رئیس سابق کمیسیون آقای دکتر پور ابراهیمی به کرات وعده های یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه مدن، یعنی یک سال و نیم بود که مالیات ارزش افزوده
شد.
نه میخوام عرض بکنم که الان از یک سال و نیم هست که ماه آینده، دو ماه آینده مطرح میشه و الان شما وعده هفته پیش رو می‌فرمایید.
عرض کردم چون رفت کمیسیون برای دو سه تا موادش و برگرده،
درسته؟
یعنی من عرض میکنم تا قبل از بودجه سال 99 که میشه به مجلس بادیم رای ماده، یعنی این قانون تموم بشه، یعنی باید درسته. به تصویب برسه
و بحث مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه که جلوی سوداگری رو میگیره. آقای دکتر موسوی
رفت و برگشتی داره بر همین قانون مالیات بر ارزش افزوده،
بله،
که بعضی از دوستان پیشنهاد دادن اونم به یعنی بیاد تو همین قانون یک باره بشه، یعنی بحث جداگونه ای نباشه.
آقای دکتر موسوی
در کمیسیون اقتصاد بدیم و جمع‌بندی می‌کنه. امیدوارم اینو زودتر بنویسه.
قبل از اینکه آقای رحمت فرمایش بکنید، من یه لحظه
بر آیدی
اجازه میدید من یه فاصله این رو اشاره بکنم. آقای دکتر موسوی، آمارهایی که منتشر شد از سوی بانک مرکزی این هست که در طول یک دهه گذشته به طور متوسط حدوداً 1 میلیون واحد مسکونی ساخته شده. علارغم اینکه آقای رهبر گفتن که واحدهای مسکونی ساخته شده به حد نیاز نبوده، اما اگر مسکن مهر رو قبل از اون رو در نظر بگیریم، با الان با اون کسریایی که تو چند سال گذشته داشتیم، بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود 1 میلیون واحد مسکونی میرسه. یعنی مثلا 10 سال نزدیک به 10 میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما 2.5 میلیون خانوار صاحب مسکن شدن. واقع مطلب این هست که من چشمم آب نمیخوره تا این مجلس تمام بشه، یعنی مجلس دهم، مالیات در آیدی حاصل از سرمایه مسکن تصویب بشه در مجلس. چه اینکه سال 92 هم داشت تصویب میشد، آقای آخوندی از دستور کار خارج کردن با هماهنگی دوستان مجلس، مجلس بخت. میخوام عرض بکنم آقای دکتر موسوی، این شایعه در ذهن ها تقویت میشه که به خاطر عده زینف که تعداد زیادی واحد مسکونی دارن در کلان شهرها و به ویژه تهران بزرگ و لابی های قدرت دارن، اجازه تصویب این قانون نمیدن، الا اینکه شما میفرمایید کمیسیون اقتصاد به نتیجه نرسیدن در این باره.
نه، ما تو مجلس از این حرفا نداریم. حالا بخوام بیام چون اینا نمیخوان نمیزنن قانون، نه از این بحث نداریم. واقعا بحث اومد توی صحنه علنی و فقط عرض کردم به خاطر اعتراضی بود که رؤسای شورای شهر و شورای عالی استان ها نسبت به بخش عوارضی که داشتیم و تداخلی که داشت با عوارض شهرداری ها، به اون خاطر آقای رئیس جلسه که فکر کنم خدای دکتر رایجونی بود،
بله،
ترجیح داد به کمیسیون که موضوع رو حلش بکنه، سریع بیارینش. بحث کردن با تا قبل از اینکه قانون، یعنی با بودجه 99 رو بخوایم بررسی کنیم، این قانون رو تموم شده باشه.
بله،
چون دوره آزمایشیش هم دیگه تموم شده.
نه، من مالیات بر آیدی اثر سرمایه عرض کردم، ما نه من از جفسوده،
بله،
از جفسوده و مالیات گفتم این احتمال دارد کمیسیون اقتصاد هم بشه دو تا رو با هم دیگه ببینه.
بسیار خوب،
من به هر حال از این برنامه نتیجه میگیرم که آقای دکتر حضرتی موضوع برنامه رو منعکس بکنم که حساسیتی که شما و کارشناسانی که تو برنامه هستن،
خیلی متشکرم،
نسبت به این دو تا قانون و حتی اون آیدی مسکن من منتقل میکنم و از ایشون خواهش میکنم که سریعتر بخواهی انتظار بخش خصوصی رو و کلن تولید کننده های بخش مسکن رو
بخواه
پاسخ بدن، من اینو براتون پیگیر میکنم.
متشکرم. آقای لاتی نکته ناگفته هم دارن که بشنویم، مگه ممکنه بفهمید آقای لاتی؟
من باید یه نکته ای جا آقای لاتی مرز کنم،
بفهمید آقای لاتی
یادم نرفته باشه. از کنم ازتون جا آقای دکتر موسوی، ما فقط مالیات بر عایدی رو من بارها عرض کردم، اگر شما فقط بیاید در بخش مسکن مالیات بر آیدی مسکن در واقع مصوب بکنی، خب لطمه میزنه به بخش مسکن.
نه، همه
حوزه هم در واقع یک نواخ برای تمام بخش ها، صنعت
کشاورزی. گفتم که شاید وارد قانون اصلی بشه بله. تو کلی دیده بشه
بله. در کشورهای بله. پیشرفته هم همینه خود. یعنی اسمش هست مالیات بر عائدی، نه اینکه مالیات بر عائدی مسکن.
حقیقتش این موضوع ما تو کمیسیون عمران، ما تو به عنوان کمیسیون تخصصی موضوع رو رد کردیم، گفتیم فقط بر مسکن
نباشه،
کلی دیده بشه.
خب بازی
بله آقای رتی بفرمایید.
من همین نکته هم که آقای رهبرم گفت، آقای موسوی توضیح دادم، این مالیات باید از یک نقطه شروع بشود. حالا ما میگم نقطه شروعش مسکن باشد، چرا؟ چون اهمیت بالایی دارد. بله، از خرید فروش طلا و سکه باید اخذ بشود، از خرید فروش خودروهای خارجی و لوکس و وارداتی باید اخذ بشود، از خرید فروش ارز و دلار و ارزهای سایر هم باید اخذ بشود، ولی باید از یک جای شروع بشود و چون مسکن مهم است آقای موسوی، باید از مسکن شروع بشود. حالا شما بگید که بله ممکنه ما هزار نوع آیدی داشته باشم که بریم حالا شناسایی بکنیم که ببینیم حالا از کجا شروع بکنیم، از یه جا باید شروع بشه. این
نه مزون مسببه قانونیه. ببینید شما وقتی مسببه رو برای همه بخشا داشته باشید، حالا شروعش مهم نیست که از کجا، ولی به هر حال باید این قانون برای همه بخشا به نظر من.
آقای موسوی نا گفتی هست بشتویم.
بله
نه خیلی متشکرم، من بحث شما رو با دکتر حضرت منعکس میکنم و اصرار کارشناسان محترم، امیدوارم که دوستانم در کمیسیون اقتصاد یک تصمیم جامعی رو ارائه بدن به سمت که سریعتر و سریع الوصول تصدیق بشین.
خیلی متشکرم. دکتر موسوی همون مسئله مالیات مسکن مهر هم مسبب هدایت دولت
هم یه
پیگیری بفرمایید، چون اخیرا این مسئله پیش اومده در فروردین ما 28 فروردین شروع شده و یه ماه بعدش مسبب شد تمام شد رفت.
یعنی گفتم ببینم چی
بود. ممنونیم آقای دکتر موسوی، براتون از این موفقیت بکنیم، خداحافظتون باشه انشالله. سری به اتاق فرمان بزنیم، با این فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو تقدیمتون خواهیم کرد.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد 2786-2098 و 3036-37. همچنان دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران، و آقای مهندس فرشید الیاتی، کارشناس محترم اقتصاد مسکن، دو میهمان گرامی حاضر در استودیو هستند. آقای رهبر، چون به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم، طرح مسکن کارمندان دولت که تامکات مخففش بود، نمیخوام بگم مخفول موند، اما رفت ذیل مباحث کلان تولید و بازار مسکن و سیاستایی که میتونه تولید رو سرعت ببخشه یا بازار رو به کنترل در بیاره. اساسا این طرح رو شما ارزیابیتون چیه؟ مثل همون 400,000 واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری میبینید سرنوشتش رو؟ چون در حد پیشنهادی است که وزیر محترم راه مطرح کردن و هنوز به هیئت دولت هم نرفته.
بله همینطوره.
ارزیابیتون از این پیشنهاد چیه؟
طرح به نظر من بدی نیست، طرح خوبیه.
بخصای روشنش هنوز روشن نیست، در حال چون مشخص
نیست. یک جمعیت زیادی ما کارمند داریم که خیلیاشون بدون خونه هستن، از طرفی هم یک در واقع منبع درآمدی که حقوق کارمندان باشه در اختیار دولته که این حقوق کارمندان رو میتونه به یه صورتی به یه نسبتی که همونطور که آقای وزیر هم اشاره کردن از حقوقشون کسب بشه و در یه صندوقی در واقع ذخیره بشه و اون صندوق مسئولیت ساخت مسکن کارمندان رو داشته باشه، با توجه به این که این انتظار هم هست چون به هر حال کارمند دولت هست، زمین دولتی رایگان هم در اختیار قرار بگیره. من فکر میکنم جزئیات تر اگر روشن بشه روی مسائل حتما تکیه میکنه که زمین رایگان دولتی، پروانه با تخفیف کافی و امتیازاتی که میتونن در بخش مسکن برای کاهش هزینه‌های مسکن برای کارمندان در واقع در نظر بگیرن میتونه تاریخ خوبی باشه.
خیلی متشکرم. آقای مسئولیتی، نظر شما هم در این باره بشنوید.
من کمی حالا نظرم حالا متفاوته با آقای رهبر. قبل از کارمندان ما کارگران رو داریم.
بله.
ما توی ساختار سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه‌ای داریم به نام شرکت خانه‌سازی ایران.
بله.
متأسفانه سازمان تامین اجتماعی تو ایران به یک حیات خلوت سیاسی توی کشور تبدیل شده و خیلی از این ظرفیت‌هایی که تو این سازمان وجود داره به خاطر این توزیع پست‌های سیاسی تبدیل به حیات خلوت سیاسیون شده. این شرکت خانه سازی ایران ذیل سازمان تأمین اجتماعی وظیفش تأمین مسکن کارگران بوده. حالا چه مدلی بوده؟ مدل این بوده که توی اون 30 سال اون کارگر، یا حالا اینجا میگیم طرح دولت، همین کارمند که داره کار میکنه، توی این 30 سال یک آورده‌ای داره، یک پسندازی توی این 30 سال داره برای خودش اندوخته میکنه. حالا مدل چیه؟ میگه که آقا ما بعد از پایان این 30 سال به جای اینکه بیایم پاداش نقدی بدیم، میگیم آقا این واحد مسکونی این در ازای خدمت شماست. حالا شما یا اینو میتونی عرضه بکنی، بفروشی، از اون نقدینگیش استفاده بکنی که این کمک میکنه به تولید مسکن و افزایش عرضه تو بازار مسکن، یا اینکه نه خودت استفاده بکنی یا فرزندان خودت استفاده بکنی. من تو این بحث حتما انتقادم اینه که باید کارگران به خاطر اینکه قشر ضعیف جامعه هستن، افزایش حقوق آنچنانی هم نداشتن، تورم 300-400 درصدی هم دارن تحمل میکنن، باید یک اولویتی پیدا بکنن و یک ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی که الان متاسفانه ظرفیت‌های عظیمی تو این سازمان وجود داره، ولی به خاطر فسادی که تو این ساختار وجود داره اون وظایف خودشو به درستی عمل نمیکنه. پس ما قبل از اینکه طرح برای کارمندان دولت طراحی بکنیم، باید طرح برای کارگران کشور طراحی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، و جناب آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم اون چیزی که مطرح شد کمک کنه به روشن شدن ذهن مردم در خصوص مسکن، موضوع تولیدش و موضوع بازارش. گرچه چالش مسکن چالشی نیست که مردم بتونن به راحتی حلش کنن، ما در خیلی از دوره‌های زمانی اعلام شده که خرید یک مسکن برای خانوارهای ایرانی گاهی بیشتر به یک رؤیا شبیه هست تا اینکه یک واقعیت. حالا بعضن سیاست‌های جسته و گریخته کمک کرده در یه دوره‌های زمانی در قالب تسهیلات مسکن کمک بشه و بعضی‌ها خانه‌دار بشن، این رؤیا به واقعیت تبدیل بشه، اما دوباره با سیاست‌های پولی و مالی در طول سالیان گذشته دوباره این واقعیت‌ها به رؤیا برگشته و بسیاری از شهروندان ایران رو با مشکل مواجه کرده، به طوری که در کلان شهرها مهاجرت اتفاق افتاده، از کلان شهرها مهاجرت به اطراف تا اتفاق میفته، و مهاجرت یعنی گرچه مهاجرت ها تمدن سازن، اما اینو مهاجرت بیشتر با آسیب مواجه هست. امیدواریم که سیاست هایی که پیاده میشه و اعمال میشه به دور از سیاست زدگی و شعار زدگی کمک کنه به رفع مشکل مسکن شهروندان ایران، از محرومین تا حتی کسایی که صاحب مسکن هستند و بضاعت مالی هم دارن برای خرید مسکن. امیدوارم سیاست‌های سلبی هم به درستی پیاده بشه. شنوندگان عزیز و ارجمند متعددی پیامک‌هایی رو برای ما فرستادن در خصوص موضوعات مختلف برنامه، از جمله برنامه‌ای که به موضوع خصوصی سازی برمیگشت که تعبیر کردن به نابود سازی، تعبیر کردن به یک طرف سازی، تعبیر کردن به واگذاری هایی که واگذاری به خیشتن یا واگذاری به خیشان بوده. نگاه های متعددی رو در خصوص این قانون که یک قانون مادر هست اصل 44 مطرح شده و پیشنهادهای متعددی ارائه شده که ما پیامک ها رو رصد کردیم و اون چی که میتونست به عنوان پیشنهاد به مسئولین ارائه بشه به مسئولین این حوزه ارائه دادیم. خیلی ممنونیم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ایران تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، صدای کار و تلاش ایرانیان، امواج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27 86